متعددی برای افزایش پوشش دارویی کشور داشتیم، در دوزهای مختلف، شکل‌های مختلف دارو رو تحت پوشش بیمه دوستان بیمه‌مون قرار دادن.
و پس این سبد بزرگتر هم شده به نوعی.
بله
بسیار عالی.
البته یک احتمال هم آقای
غفاری،
بله یه احتمال هم هست در طرح داروی دارویار ما یه تفاهم نامه قبل از طرح دارویار با سازمان غذا دارو داشتیم و یه سری از داروها رو سازمان غذا دارو که ما در واقع یارانه میداد ما پوشش میدادیم، یه سری از این داروها رو بعد از این که دارویار اجرا شد ما همچنان داریم پوشش میدیم و یارانه هم سازمان غذا دارو به ما نمیده، ولی ما همچنان داریم پوشش میدیم. این دارو اصلا تحت پوشش بیمه نبودن ولی برای اینکه مشکلی برای مردم پیدا نشه اون روند ادامه پیدا کرده، یعنی دارویی نیست. در
بعد سازمان غذا و دارو چرا دیگه اون یارانه رو پرداخت نمی کنه؟
یه تفاهم‌نامه‌ای داشتیم ما سازمان غذا و دارو، نزدیک 3400 قلم دارویی بودن که در اون زمان قرار شده بود بیمه ها پوشش بدن، سازمان غذا و دارو بخشی از این یارانه رو پوشش رو جبران بکنه. با اجرای طرح دارویار گفتن همه این ها میاد از طرح دارویار پوشش داده میشه. ولی متاسفانه بخشی از این منابع که الان ما داریم پرداخت میکنیم و پوشش میدیم، خوشبختانه ما پوشش دادیم ولی متاسفانه سازمان غذا و دارو نتونسته فعلا منابع این رو تامین کنه. ما مکاتبه هم کردیم با دولت سازمان برنامه و دولت محترم که اگر میشه منابع رو پایدار کنن که ما بتونیم به تعهدمون بهتر عمل بکنیم.
امکانش هست که از این سبد 300-400 قلمی که شما اشاره کردین در واقع با توجه به محدودیت هایی که دارین و اینکه تأمین مالی اتفاق نمیفته از سمت سازمان غذا و دارو شما دوچار محدودیت شده باشید یه سری رو؟
تا به امروز خیر این داروها از منظر بیمه شده که دارو میگیرن هیچ مشکلی نیست. این بین ما و سازمان غذا دارو و سازمان برنامه بحث تأمین منابع
امکان هست؟
نه اصلا،
که مثلا شما از این لیست 300-400 تایی یه تعدادی رو خارج کرده باشین.
نه این نیست. ببینید من تصورم اینه، آنچه را که خب شرایط دارویی کشور با توجه به دارویار و برخی از کمبودهای ارزی، تولید دارو، خرید مواد اولیه، در مواقعی ما یه کمبودهایی داشتیم که بعضن خب این در میدان در واقع مصرف بیماران خودش رو نشون داده. من این رو میذارم کنار. ولی آنچه که باعث میشه که بیمه شده و مردم از وضعیت دارو ناراضی باشن و این رو به حساب این میذارن که دارو تحت پوشش نیست یا از پوشش خارج شده، چند تا عامله. یک شد دکتر محقق فرمودن. ببینید برخی داروها برای این که از طریق بیمه اخذ بشن حتما باید به صورت الکترونیک نوشته بشن. دلیلش هم اینه که ما این داروها داروهای هستن که مورد سوء استفاده قرار می گرفتن، چند قلم دارو بیشتر نیستن، این داروها حتما باید به صورت الکترونیکی باشن، کاغذی اینا رو قبول نمی کنن. اگر پزشک محترم اینو رو کاغذ بنویسه بره داروخونه، داروخونه اینو آزاد میده و گفتیم مریض رو راهنمایی کنه برای نسخه الکترونی. یک. دو، در نسخه برخی از پزشکان کنار داروهای اصلی چند تا داروی مکمل نوشته میشه. داروهای مکمل تحت پوشش نیستن. البته اخیراً برای حمایت از مادران باردار برخی از داروهای مکمل اومد تحت پوشش بیمه برای مادران باردار، برای اطفال و کودکان هم برخی از داروها از قبل تحت پوشش بوده، ولی برای اکثر بالغین داروهای مکملی که تو بازار هستن تحت پوشش نیستن. هیچ کجای دنیا میاد تحت پوشش به این مفهوم که نیستن. اینا همه اوتیسی هست. این دارو اگر در نسخه باشه نسخه بیمار گرون خودشو نشون میده. و ممکنه اگر درست اطلاعات بهش داده نشه این گرون بوده رو ناشی از داروهایی بذاره که داروهای اصلیشه و تحتش پوشش بیمه هستن. سومین مسئله که باعث میشه بیماران ناراضی هستن وقتی دارو میگیرن، تفاوت بین داروی جنریک و برند رو متاسفانه بیماران از جیبشون پرداخت میکنن. اینو داروخونه باید به بیمه شده محترم توضیح بده. پزشک برای شما مثلا عرض میکنن داروی الف رو نوشته ولی من داروی الف رو ندارم به شما بدم، داروی ب رو میدم که این دارو برنده، برند از داروی جنریک قیمتش گرونتره. بیمه ها داروی جنریک رو پوشش میدن، ما به تفاوت رو بیمار از جیبش میده. اگه داروخونه داروی جنریک بیاره بیمه شده ما به تفاوتش قابل توجه و فراتر از اون که قانون تعیین کرده نخواهد. برخی از داروها هم اوتیسی هم من اصلا 60-70 قلم دارو هستن، مثلا عرض میکنم استامینوفن برای زیر 12 سال تحت پوششه، دیفنیزامین تحت پوششه، ولی برای بالای 12 سال از پوشش بیمه ها از سال 96 خارج شده. حالا اینکه این تصمیم درست یا نادرسته جای خودش بحث داره، ولی این که الان ما طبق قانون عمل میکنیم این اوتیسی هم نمیتونی پوشش بیده. این 4 عامل اصلی است که باعث نارضایتی میشه و برخی از داروهای تکنوسفهی که تحت پوشش نیستن خیلی گرانن و متاسفانه بعضا نوشته میشن و اینا هم از جمله مواردی است که باعث نارضایتی میشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر غفاری. ممنونم آقای دکتر محقق، روز خوبی داشته باشید، هر دو بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سی و هشت دقیقه از ساعت 7 بامداد گذشت. آقای علی پور بخشدار و دبیر ستاد برگزاری شهید رئیس علی دلواری روی خط تلفن به ما ملحق شدند. کنگره‌ای که در سطح ملی برگزار میشه و آقای علی پور بیشتر به ما خواهند گفت از این کنگره. سلام، صبح شما بخیر آقای علی پور.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. من همون ابتدای برنامه روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس رو که در سال روز شهادت رئیس علی دلواری رحمت الله علیه در تقویم ثبت شده رو در واقع در موردش صحبت کردم و به مردم تبریک گفتم و گرامی داشتیم یاد شهید رئیس علی دلواری رو. با شما گفتگو میکنیم برای اینکه بیشتر بشنویم از این کنگره ملی و صحبت بکنید در مورد چند و چون برگزاری اون.
بسیار خب، ما از حدود پارسال که توفیق خدمتگزاری مردم رو در بخش دلوار پیدا کردیم، هفته رو به مناسبت سالگرد شهید رئیس علی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس به نام هفته رشادت و استعمار ستیزی نامگذاری کردیم که در طول این هفته برنامه‌های مختلفی رو در سطح استان ملی و بخش دلوار برگزار می‌کنیم. امسال هم به حمدالله توفیق پیدا کردیم که با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دیشب برنامه اصلی و ویژه ما مناسبت سالگرد شهید رئیس علی دلواری در موزه منزل شهید رئیس علی دلواری برگزار بشه که با استقبال با شکوه مردم به حمدالله این برنامه خوب برگزار شد و سخنرانان عزیز خصوصا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین پیام تبریک و گرامی داشت وزارت وزیر امور خارجه هم در این برنامه قرائت شد. ما در کنار این برنامه هم مسابقه فوتبال داشتیم دوام شهریور ما بین تیم رسانه ورزش و منتخب بخش ساحلی دلوار. امروز هم مناسبت دوازدهم شهریور ماه صبح انشاءالله رأس ساعت 8 قباروبی از قبر مطهر مادر شهید رئیسی دلواری رو خواهیم داشت و رأس ساعت 9 هم ارتباط زنده رادیویی و تلویزیونی رو با مراکز استان‌های کشور انشاءالله در برنامه خواهیم داشت. روز دوشنبه 20 شهریور ماه همایش تخصصی مبارزات ضد استعماری مردم جنوب ایران رو در محل دانشگاه ملی خلیج فارس استان بوشهر خواهیم داشت و انشاءالله در پایان این هفته هم مراسم همایش تجلیل از پیر غلامان حسینی با توجه به ارادت خاصی که شهید رئیس‌جمهور دلواری به اهل بیت خود سر امام حسین علیه السلام داشتن و همیشه در منزل ایشون مناسبت‌های مذهبی خصوصا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام برنامه برگزار می‌شده. انشاءالله این همایش رو در شهر دلوار برگزار خواهیم کرد.
برنامه‌های فشرده‌ای هست و پرداختن به شهید رئیس علی دلواری یکی از نکته‌های مهمی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. خیلی متشکرم و ممنونم از شما
آقای.
سپاسگزارم. روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون در دلوار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خب یه چوک بنده را عاشق لانگ و کپر و لیهاز و واسا کنگه را شفت خار بشتر از این گوشتم سیان دلم سفید دختم و چوک و رم نجی دنیا مثل ماید شفت خار بشتر از این گوشتم سیان دلم سفید دختم و چوک و رم نجی دنیا مثل مایدی صدای جب یا ساز و بود و دل گسل خواب و گلوم صدای جفتی و ساز و بود و دل کسل توی خواب و گلوم چک زنان بی کنگ زنان یک دل و جن اگر گوم ای بای دل ای بای با دلوم جان دل مشکن دو دلوم ای بای دل ای بای با دلوم جان دل مشکن
7:45 دقیقه است. آقای احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای محمودزاده سلام، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. بگیدیم ایام عزای حسینی و ایام اربعین و خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز در تفصیلات تربیت دارم.
متشکرم. گفته میشه که طرحی قراره در واقع برگزار بشه که طی اون شما و همکارانتون در مجموعه سازمان مدارس غیر دولتی کشور تلاش میکنید که توانمندی معلمان مدارس غیر دولتی ارتقا پیدا بکنه، درسته؟
بله دقیقا همینطوره.
صحبت میکنید در مورد این طرح؟
عرضم خدمت شما که خب زمین که صدا قوت و حفظ نواشی در بین کنم خدمت همه معلمین عزیزمون در سراسر کشور، چه در مدارس دولتی چه در مدارس غیر دولتی. یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز دستگاه تعلیم و تربیت در بحث که تاثیر زیادی هم در بهبود فرایندهای آموزش و پرورش و ارتقای شاخصهای آموزشی و پرورشی دارد، موضوع تربیت نیروی انسانی و بحث در همه ابعاد، حالا چه در بحثهای جذب، نگهداشت، آموزش، بهسازی، چه کمک خواهد کرد به بحث مرجعیت، منزلت و معیشت همسالان، چه انتظارم هست که با همکاری همگان به ویژه خود معلمین این فرایند طی بشه. در مجموعه مدارس غیر دولتی هم به تبع دیگر مجموعه هامون سعیمون بر این است که این شرایط ضوابط علمی، صلاحیت و شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و همچنین گزینشی نیروی انسانی را که شامل حال معلمین، مدیران، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیر دولتی می‌شود، بحث توانمندسازی آموزش و ارتقای آنها را مد نظر قرار بدیم. مستندات فارمونی زیادی هم در این حوزه در سالهای گذشته بوده که خیلی بهش پرداخته نشده. ما در دولت 13 در وزارت آموزش و پرورش سعیمون بر این هست که هم در راستای اسناد بالادستی و هم در بدیگه در موضوع سند تحول بنیادی و همچنین مطبقاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اینکه خب موظف کرده که خب معنی معلمین عزیز در آموزش و پرورش دارای یک دوره های دانش افزایی و بروز آوری روش های تعلیم و تربیت به ویژه با تاکید چه بر روش های فعال، گروهی، خلاق و با توجه به نقش عضوی معلمان دارن، این زمینه را خوشبختانه از سال گذشته شروع کردیم. امسال در تابستان تقریبا پرداختیم به این موضوع که در حال اجرای این روند را در آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی در حال حاضر با تقریبا فاز اولش را انشاءالله شروع کردیم با همکاری همه مجموعه ها به ویژه دانشگاه فرهنگیان، ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش و سایر عواملی که می توانند در این خصوص به موضوع ما کمک کنند که انشاءالله خب بتوانیم در این تابستان از این فرصت استفاده کنیم. البته این فرایند یه فرایند 3 است که انشاءالله توضیح بیشتر خواهم داد. سوالات
صحبت میفرمایید در مورد همین فرایندش؟
عرض کنم آره، ما تقریبا یک بسته 367 را برای این موضوع در نظر گرفتیم. البته موضوع ما فقط در مدارس غیر دولتی موضوع دانش افزایی و ارتقای توانمندی ها و به روز رسانی آنها نیست. ما در بحث موضوع نیروی انسانی یک بسته ای را برای بحث دست موضوع ها بیمه همکاران مدارس غیر دولتی عرض کردم، آموزش و ارتقای آنها. خب هم یه برنامه بلند مدت داریم و هم یه برنامه کوتاه مدت. برنامه کوتاه مدت اون همین هست که خب دنبالش هستیم که داره اتفاق میفته. البته بیشتر در حوزه این بحث بیمه و دستمزد انشالله امسال یه تدارکی را دیدیم که معلمین عزیز بتوانن به حقوق و دستمزد خودشون برسن. نوعا در بعضی جاها اتحافی در حق و حقوق معلمین عزیز مدارس دولتی توسط مؤسسان شده بود که انشالله با این این فرایند بتوانیم بهبود ببخشیم این فرایند را. در سالهای آتی مصوبه‌ای را در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری داریم که انشاءالله این اتفاق بیفته. تقریبا در این حوزه خب کار خوبی اتفاق افتاد. ولی در خصوص موضوع توانمندسازی معلمین مدارس غیر دولتی، ما یه 360 ساعت دوره را برای 3 سال آینده همکاران فرهنگی در نظر گرفتیم که دستمان در قالب 6 تا پودمان 60 ساعته که هر سال دو تا از این پودمان ها اجرا خواهد شد. 60 ساعت در بحث تابستان، 60 ساعت هم در طول دوره تحصیلی، همون سال تحصیلی، چه این فرایند 6 تا پودمان 3 سال اتفاق خواهد افتاد. بخشی از این دوره های ما به موضوعات عمومی و بحث‌های اعتقادی و معرفتی خب انشاءالله پرداخت خواهد کرد، بخشی هم به بحث دانش‌های دانش تخصصی و دانش نظری و دانش تربیتی معلمی ورود خواهد کرد، چه در مجموع اینها هم صلاحیت عمومی معلمین مورد نظر قرار می‌پذیرد و هم بحث صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان که امسال هم البته با دو تا پیشتر ما هم یه معلمینی از سالهای قبل در آموزش پرورش مدارس غیر دولتی وجود دارد، یک معلمینی هم جدیدن دارن وارد آموزش پرورش میشوند که امسال هم حدود 30,000 نفر و با توجه به معرفی که مؤسسین عزیز ما در سراسر کشور معرفی کردن، این دو تا پیشتر این هست که اولا معلمین که جدیدن معرفی میشوند باید رشته های تحصیلیشون با دوره‌ای که تدریس خواهند کرد اینها باید هماهنگ و همخوانی داشته باشه و در کنار اینکه معلمین عزیز باید این مراحل گزینش را طی کرده باشند، یعنی صلاحیت عمومی معلمین باید مد نظر قرار بپذیره و بعدم این دوره ها انشاءالله شروع میشه که عرض کردم تابستان شروع شده، 60 ساعتشون تا اول مهر ماه دنبالش هستیم که انشاءالله اتمام بشه و 60 ساعت دوم را در طول سال تحصیلی خدمت عزیزان خواهیم داشت. به محض اینکه این با این دو تا پیش شرط و در علاوه اینکه این 6 تا پودمان انجام پذیرفت، این معلمین عزیز یک کارت صلاحیت حرفه‌ای را از دانشگاه فرهنگیان اخذ خواهند نمود و بعد از اون هم هیچ معلمی که این صلاحیت حرفه‌ای را نداشته باشه اجازه ورود به آموزش پرورش را نخواهد داشت. تمامی معلمینی که این کارت صلاحیت را از آموزش پرورش گرفتن در آموزش پرورش حضور خواهند داشت. هم هویت ملی و هویت فردی معلمین مورد نظر قرار میپذیره و همینکه نوع شناسنامه دار میشن، حالا با این واژه من میخوام استفاده کنم، و ما هم تمامی نیروهایی که در مدارس غیر دولتی دارن خب ازشون حمایت های جدی باید اتفاق بیفته که هر سال اینقدر تغییراتی در داخل مدارس غیر دولتی شکل نپذیره. معلمینی که میان ورود پیدا میکنن، تصویش هست میکنن، آموزش میگوین، اینها در این فرایند ادامه دار باشه. یه بحث بقیگیری موضوع هم از داخل مدارس دولتی خود ما هم پیگیر هستیم، خوشبختانه با استقبال خوبی امسال انجام پذیر و حدود 175 هزار معلم با همکاری و مؤسسین بزرگوار ما در این فرایند حضور پیدا کردن و برای هر کدام فعلا 60 ساعت دوره که 10 میلیون ساعت دوره را شامل می شود شروع شده و انشاءالله این روند به فرایند این سالهای آتی هم ادامه دار خواهد شد و منجر به اون کار صلاحیتی که مد نظر ما در آموزش پرورش هست انشاءالله خواهد شد. این هم عرض کردم کمک خواهد کرد به کیفیت آموزش و پرورش با توجه به این بحث‌های جدیدی که در موضوع کنکور، موضوع آزمون‌های نهایی هم داریم که خوشبختانه بازگشت خوبی شده به داخل مدرسه، به داخل کتاب‌های درس، به داخل معلمی، یعنی برگشت به معلم، برگشت به کتاب، برگشت به کلاس. خب این در این فرایند این آموزش و این دانش افزایی انشاءالله کمک بیشتری خواهد کرد و ما هم انشاءالله برنامه‌های دیگری را در کنار این موضوع برای سال‌های بعدیش هم انشاءالله خواهیم داشت که برای یک معلم تقریبا برای 30 سالش آموزش و بهسازی را مد نظرمون انشاءالله قرار خواهیم داد.
آقای محمود زاده، واقعیتش اینه که الان وقتی نگاه میکنیم آمارهایی که منتشر میشه مثلا در مورد کنکور رو، ببینیم که سهم مدارس غیر دولتی و سمپادها در پذیرش دانشگاه ها و رشته های ممتاز خیلی 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 بیشتر از در واقع مدارس دولتیه و این چند تا نکته رو ما یادآوری میکنه. نخستین نکته اینه که کیفیت آموزش در مدرسه غیر دولتی قابل قیاس متاسفانه با مدرسه دولتی ما نیست. یعنی اونجا وضعیت آموزشی ما به نظر میرسه که به نسبت بهتره. این نکته اولشه و این یعنی این که کسانی که دارن در این مدرسه کار میکنن، در مدرسه غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند، در واقع این پروتکل های آموزشی شما برای دانش آموزان رو بهتر رعایت میکنن و ارتقایی که الان داره صورت میپذیره، اون طرحی که شما مد نظرتون هست در قالب طرحهای 3 ساله پودمانی، خودش در واقع این رو یادآوری میکنه که این فاصله احتمالاً گپش بیشتر و بزرگتر خواهد شد. این رو شما تایید میکنید؟
البته دو تا نقطه را من عرض کنم. نقطه اول این که بحث نحوه ارزشیابی ما در بحث مجموعه آموزش و پرورش که خب هم خروجی بحث موضوع کنکور می شود، در سالهای گذشته از بحث این که من احساسم بر این اصلا تکبودی بوده و نوعا جهتگیری به این سمتی بوده که مدرسه‌ای که حالا آموزشگاه محور باشد، تست محور باشد، اینها بحث شاید موفقیت بیشتری را کسب می‌کردند. خب اینم دلیل داشت دیگه. وقتی مدرسه می‌تواند ادامه بحث سال‌های ساعات تدریسش رو بپردازه به این موضوع در کنار اون کلاس‌های خوبی که در این نوع مدارس داره اتفاق می‌افته، خب پس اینها می‌توانند موفقیت بیشتری دارند. این به شامل حال همه مدارس، حالا چه غیر دولتی چه دولتی‌هایی که با عنوان سمپاد، با عنوان نمونه دولتی، با عنوان هیئت امنایی وقت بیشتری علاوه بر ساعات تدریس در کلاس‌های درسی که هم برنامه درسی را شامل می شود و وقت بیشتری گذاشته می شود برای موضوع تست و کنکور و اینها نتیجه بیشتری می گرفتن. خوشبختانه این مسببه جدید و این بحث آزمون با شرایط امسال موضوع را یه ذره به هم ریخته. خب تا حدودی که شما امسال نتیجه کنکور اگر بخواهید یه تحلیل داشته باشید، این تقریبا توضیح شده بین همه مدارس. خب حالا این مدرسه حتی سمپاتش دیگه توضیح شده بین مدارسی که در دورترین نکات هست. این شکلی نیست همه این نوع
در مورد رتبه های برتر کنکور واقعیتش صادق نبود.
چرا؟ تو همین امسال همه استعدادهای درخشان از تهران نبودن، در حالی که در سالهای قبل همه از تهران بودن. همین بیشترین زیر 40 تا سالهای قبل بیشتر همش در از تهران بودن، ولی این یکی دو سالی هست که این توضیح داره میشه به همه استانها. خب و بین مدارس هم توضیح میشه به همه مدارس. و من به نظرم میاد که این فهم اگر در سالهای بعد چه داره بیشتر میشود، 50% 40% 50% و 60% داره میرسه، اون بحث مرجعیت مدرسه و معلم و کلاس و کتاب خب بیشتر خواهد بود. این یک نقطه. نقطه دوم هم این که میخوام اینو عرض کنم خدمت، خوشبختانه مقام عالی وزارت، این ما تقریبا 2 جلسه‌مون در وزارت آموزش و پرورش ثابته. خب که هر هفته باید اتفاق بیفته و انصافا هم خیلی تاکید دارم خود از آقای فشار صحرایی بزرگوار، این هست که ما هم در خصوص این نقشه راه سند و تحول و بنیادین که جلساتش هفتگی داره اتفاق میفته، یکی از این جلسات، جلسات ارتقای توانمندی معلمین مدارس دولتی و غیر دولتیه که هم در حوزه مدارس غیر دولتی این کار داره اتفاق میفته که در خود ماست، ما پیگیر هستیم و هم تاکید که ایشون بر این دوتا مدارس دارن، هم بحث دولتی و هم غیر دولتی، در این کارگروه ما احساسمون این بود که یکی از ضعف‌هایی که در سال‌های گذشته بود در حوزه نیروی انسانی همین بود. چون خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌های خوبی را در